کنید چند درصد از زوجهای ایرانی نابارور هستند و این موضوع چه تأثیری در نرخ باروری کل کشور خواهد داشت؟ از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید و پاسخ این سوالو بدید تا ما بتونیم برنامه آینده رو با مشارکت شما مردم خوب ایران بسازیم و تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنیم. در ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم. آرزو می‌کنم که مسئولین کشور و سیاستگزاران کشور بحران جمعیت رو درک کنن و تصمیمات درست و به موقعی بگیرن. 5 ساله که تو راهن دارن میان، امیدوارم که برسن، یعنی 10 سال آینده برسن این سیاست‌ها به نتیجه برسه. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی و ارجمند، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. دعوت می‌کنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده آوای قانون همراهی بفرمایید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم 1100 تاس به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر نیم.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم.
خاطر پسرم.
والا در تو قصد مادره.
دابه جایی سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب. من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
قولنامه از نظر حقوقی به چه معناست و چه آثار قانونی دارد؟ تفاوت قولنامه با سند رسمی چیست؟ آیا قولنامه اثرات قانونی بیع رو خواهد داشت؟ و سوالاتی مرتبط با برنامه امروز گفتگوی ما آوای قانون. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما علاقمندان به برنامه گفتگوی حقوقی و قضایی ما آوای قانون. امیدوارم که روز بسیار خوب و با نشاط و سلامتی طی کرده باشید و امروز هم تبریک بگم به خاطر ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس خدمت شما عاشقان آن حضرت. امیدوارم که الگوی خوبی باشیم برای این خانواده آسمانی. خب در خدمت جناب آقای دکتر رحمان افشاری هستیم، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، تحت عنوان موضوعی که امروز داریم قولنامه و سند رسمی و چالش‌های قانونی اون در محاکم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم، انشالله که اوقات خوب و خوشی داشته باشید.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، موضوع امروز ما قولنامه و تفاوتش با اسناد رسمی و مسائلی که پیرامون اون در محاکم هست با حضور کارشناس محترم قاضی محترم در خدمتشون هستیم. اگر نقطه نظری دارید، نقدی دارید، موضوعی دارید، سوالاتی دارید راجع به این موضوع با پیامک 301035 و تلفن 2265-2285 و روابط عمومی صدا و سیما 0162 با ما در ارتباط باشید. مثل همیشه خیلی خوشحالیم از اینکه یکی از قضات خوب ما در برنامه حضور دارن. خب مردم خوب ما و شهروندان گرامی، هر چقدر که اطلاع قانونی پیدا بکنید از مسائل و روند قضایی و اینکه باهوش باشید در هنگام هر رفتار قضایی که از خودتون تولید میکنید، کمتر به چالش های قضایی و محاکم و اون آثار بسیار خاصی که واقعا داره و وقت و بحث‌های روحی روانی که داره. آقای دکتر، خب قولنامه اصلا به چه معناست؟ معنای قولنامه رو خواهش میکنم بفرمایید.
بسیار عالی. اجازه میخوام از محضرتون مقدمه‌ای در مورد قولنامه و مبایعه‌نامه و اصطلاحات مشابه اون عرض بکنم. ببینید، در گذشته که شهرها و روستاها کوچک بودن، ارزش اموال و املاک کم بود، مردم همدیگر رو میشناختند، معاملات به صورت عادی و در واقع شبیه قولنامه و مبایعه‌نامه بین همدیگه انجام میشد. به مرور زمان که شهرها بزرگتر شدن و شناخت مردم نسبت به همدیگه کمتر شد، کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدن که بیان معاملات را ساماندهی بکنن، چون گاهی اوقات نقض تعهدی صورت میگیره، یک طرف معامله به تعهداتش عمل نمی کنه، لکن با این مشکل مواجه میشن که اون طرف رو دیگه پیدا نمی کنن یا هویت شناسایی نمیشه. به همین خاطر تصمیم گرفتن که بیان معاملات را سبک و سیاق رسمی بهش بدن، قانونمند بکنن. و این پروسه در ایران هم از سال 1310 با تصویب قانون ثبت شروع شد که البته خب به طور کامل اجرا نشد و تا امروز هم که بنده با حضرت عالی و شنوندگان عزیز صحبت می کنم، ما کماکان معاملات عادی در مورد املاک، خودرو، معاملات با قولنامه و امثال هم را داریم و حقوق ثبت در دنیا داره به این سمت میره که معاملات پنهانی که مثلا دو تا برادر حتی تو خونه خودشون نشستن، خونه خودشون رو دارن با یکدیگه معامله میکنن، ما اصطلاحا بهش میگیم معامله پنهانی، معامله‌ای که دیگران از اون معامله مطلع نمیشون، نه به معنای داشتن سوء نیت، به معنای اینکه علنی نیست، به معنای اینکه دیگران نمیتوانن نوعا از اون مطلع بشن. انشالله در سوالات بعدی بیشتر به این موضوع
بله قولنامه و در واقع این اصطلاحی است که خیلی بین شهروندان، بین مردم خیلی مصطلح هست، فکر بکنن واقعا این قولنامه همان چیزی که نوشتن همون سندی است و همه باید تبعیت بکنن و خیلی محکمه و استحکام قانونی داره. علاقه‌مندم که راجع به این موضوع که اصلا جزء چه اسنادی، اصلا جزء اسناد رسمی میشه، اصولا یه تعریفی از اسناد عادی و رسمی خواهش میکنم برای بفرمایید.
خواهش میکنم. عنایت بفرمایید، از لحاظ حقوقی اگر خیلی دقیق بخوایم موضوع رو بررسی بکنیم، قولنامه به صورت فنی و تخصصی با بیعنامه یا مبایعنامه تفاوت داره. قولنامه در قدیم به این معنا بود که من قولی میدهم به صورت کتبی، مکتوب میکنم قول خودم را که یک تعهدی را، یک عمل حقوقی را، یک اقدام حقوقی را انجام بدهم. مثلا در قرارداد یک ملک، یک زمین مثلا در یک روستایی در قدیم انجام میشد، اگر قولنامه تنظیم میشد، مفهومش این بود که من قول میدهم که این ملک را به شما مثلا طی قراردادی که تنظیم شده 20 روزه 30 روزه به شما منتقل کنم. یعنی این لحظه‌ای که الان داریم قولنامه را تنظیم می‌کنیم،
عمل انتقال انجام شده،
عمل حقوقی انتقال ملک و تملیک اون به خریدار انجام نمیشه. به مرور زمان اصطلاح قولنامه معنای خودش را از دست داد یا کمرنگ و کمرنگ‌تر شد تا امروز معنای قولنامه تقریبا معادل مبایعنامه شده. مبایعنامه یعنی دو نفر که با هم در مورد ملکی معامله میکنن، همین الان که قرارداد را تنظیم میکنیم، همین الان هم اگر امضا شد این ملک منتقل شده است، منتها به صورت عادی، منتها به صورت عادی، نه به صورت رسمی که در محضر و دفاتر اسناد رسمی صورت میگیره. پس این تفاوت قولنامه و مبایعه‌نامه که در حال حاضر
جزء اسناد عادی میشه.
بله، جزء اسناد عادی محسوب میشه و در حال حاضر در کشور ما و در عرف ایران تقریبا قولنامه همون مبایعه‌نامه است. یعنی اگر جایی شنیدیم که گفتن ملکمون را قولنامه کردیم، منظور شونه که مبایعه نامه کردیم، یعنی سند عادی در خصوص این ملک تنظیم کردیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. موضوعاتی که مطرح شده راجع به این موضوع، حالا پیامک های مختلفی رسیده، حالا جمع‌بندی میکنیم، حالا همه رو نمیشه گفت، ولی به هر شکل اونایی که تعدادشون حالا زیادتر هست یا حداقل توی مسیری که به نظر میشه که بیشترین سوال هست یا چالش وجود داره، پیرامون این هست که خب خیلی ها تو بحث تجارت میگن اصل سرعت، اصل مبادله است و اینکه بعد ما سرعت رو در واقع تو دستور کارشون قرار بدن. تجار و بازرگانان در قدیم هم همینجوری بود، با یک تلفن، با یک حالا سفته، با یک برات، با یک عملیات تایم بسیار محدود و بدون تشریف، اصلا اساسش بدون تشریفات. اون در واقع چه تفاوت معناداری داره واقعا با اون موضوعی در تجارت هست که این بحث قولنامه و بحث‌های تجاری؟
بله، ببینید یک اصلی در عرصه تجارت داریم به نام اصل سرعت که در رسیدگی هم، رسیدگی به دعاوی تجاری هم حاکم هست، منتها در مسائل مدنی و بحث معاملات املاک غالبا کشورهای دنیا به مقوله ملک، آپارتمان، خونه، اراضی به دید یک کالای سرمایه‌ای نگاه نمی‌کنن. متأسفانه در کشور ما یه مقدار این موضوع برعکسه، یعنی مردم بعضی از مواقع برای سرمایه گذاری میرن ملک میخرن.
عملا اینجوری شده، برای همین هم باید تلفن یک ملکی رو جا بزن.
بله، خصوصا که به هر حال تلاشمون اینه که بحث امروز کاملا عملیاتی کاربردی و کاربردی باشه که مورد استفاده مردم عادی و عزیزمون قرار بگیره. ببینید در عرصه تجارت ما کالا را داریم خرید و فروش میکنیم و هدف تاجر اینه که با انجام معاملات بیشتر سود بیشتری به دست بیاره، در صورتی که در معاملات مربوط به املاک اساساً کشورهای پیشرفته تشریفات زیادی گذاشتن که به راحتی نمیشه مثلا در عرض یک ساعت یک ملکی رو به فروش رسون، برخلاف ایران که در بنگاه‌های املاک میشه در یک ساعت 5 تا 6 تا ملک رو تونتون شما خیلی سریع قولنامه بکنی، مباینه بکنی، سند عادی و
با مبالغ بالا،
با مبالغ بالا حتی اصلا سقفی نداره، در صورتی که کشورهایی که اومدن نظاممند کردن که اتفاقا به نفع مردمه. حالا انشالله بیان خواهیم کرد که چه مشکلاتی اسناد عادی ایجاد میکنه و چه دعاوی به دنبال اختلافات ناشی از دعاوی ملکی با سند عادی ایجاد شده، هزینه های هنگفتی باید خواهان یا کسی که متضرر شده متحمل بشه تا بتونه حقش را استیفا بکنه.
در تایید فرمایشون نشانه همین موضوعی نیست که ما پرونده های بسیار زیادی در محاکم اقتصادی، جزایی و مختلف داریم، شاکی هزاران شاکی برای پروندهی مثلا حالا در یک آپارتمان سازی در غرب تهران و شرق تهران یا جایی مختلف ایران، حتی آپارتمان ها واگذار شده یه ملک به چند نفر با همون فرمودید که تشریفات بسیار محدود، یه فرم پر کردن این مال اونه و نفر بعدی هی صف وایسادن، این در واقع انگار یه کالای بسیار مصرفی دارن میخرن. دقیقاً همین که اشاره کردید، این خوبه یا بده واقعا تشریفات داشته باشه؟ شاید بسیار استحکام داره اون معامله و اون حفظ سرمایه ملت و مردم شهروندان. در این جهت واقعا این توصیه جناب علی
کاملا صحیح میفرمایید.
حالا بریم تو مسئله که شنوندگان واقعا چه جوری باید چه نکات خوبی رو رعایت بکنن، اینه که واقعا خیلی عادی شده بعد مراجعه کنن به مشاورین املاک، اتحادیه دارن، تشکیلات دارن، دفتر دارن، حالا ساماندهی شده، کارشناس حقوقی هم باید بشینه، کد رهگیری دارن، اینو فکر کنم آسیبو کم کرد، یه خورده انگار تشریفات زیاد شد. نظر شما چی هست راجع به این که قانون داریم که چندین بارم چالش بود بین در واقع حالا اینکه دفاتر اسناد رسمی و حالا اتحادیه ها و این سیستم که مردم بلافاصله بعد املاکشون رو در دفاتر اسناد رسمی منتقل کنن، خرید و فروش ها در اونجا انجام بشه، ولی واقعا این حرف و این کلمه که در قانون دو خط می نویسن که این بشود، آیا بسترش فراهم شده؟ آیا می توانیم بلافاصله ما بریم دفترخونه؟ استلامات نمیخواد، مسائل مختلف نمیخواد.
در اینکه میفرمایید خب زیر ساخت ها باید آماده بشه، چه از لحاظ فرهنگی که مردم اون کشور بپذیرن، به این باور برسن که معاملات مربوط به فلان موضوع مثلا ملک حتما در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیره، این یک فرهنگ سازی میخواد. ثانیاً باید بسترهای قانونی و عملیاتی اون پیاده شده باشه. عنایت بفرمایید ما قانون پیش فروش آپارتمان ها را از سال فکر میکنم 89
بله
تصویب شده و داریم و تا سال 97 که بنده از دوستان سوال میکردم فرمودن هنوز بسترهای قانونی اون برای پیش فروش آپارتمان فراهم نیست. یعنی اگر شخصی بخواد آپارتمان رو پیش خرید بکنه علارغم اینکه قانون پیش فروش آپارتمان ها ملزم میکند پیش فروشنده را که حتما از طریق دفاتر اسناد رسمی و به صورت رسمی معامله خودش رو انجام بده، اما تا امروز دفاتر اسناد رسمی بستر را نتونستن فراهم بکنن و بخوان مراجعه بکنن و ثبت بکنن و این در حالیه که حتی برای پیش فروشنده اگر با سند عادی معامله بکنه مجازات تعیین شده.
بله، مکانیزم جزایی داره.
بله. خب این متاسفانه باید تا الان انجام میشد و اگر نشده تلاش بشه که این بستر فراهم بشه. ببینید خطر بزرگی که در معامله اسناد عادی خریدار را تهدید میکنه اینه که من خریدار هیچ اعتمادی و هیچ اطمینانی ندارم که الان ملکی را با سند عادی خریدم، دیروز آقای فروشنده این را به شخص دیگری نفروخته باشد.
بله.
و فردا همین ملک را، چون ایشون سند رسمی داره دیگه، فردا این ملک را به دیگری نفروشد.
قانون ثبت هم میگه مالک کسی رو میشناسه قانونگذار که سند رسمی بنویسه.
بله، مادامی که بنده سند عادی از طریق سند عادی ملک را خریدم، چون دارای سند رسمی نیستم دولت و ارگانهای حکومتی و ارگانهای دولتی بنده رو مالک نمیشناسن و چون ایشون سند رسمی داره میتواند به هر مرجعی مراجعه بکنه، در رهن بگذاره، میتونه با این سندی که داره متهمی را از طریق تودیع وثیقه آزاد بکنه و اینها گرفتاری های جدی ممکنه برای من خریدار با سند عادی ایجاد بکنه.
جالب های دکتر، در یه پارادوکسی من لیل زنن هم اومد که آنگوزه اونو مالک میشناسه کسی که سند بنامشه، ولی عمل اون فروشنده به ایشون مجرمانه است. فروش
بله،
مالک غیر جالبه، یعنی خود این تناقضیه در اون شکلی، تناقض قانونی و ساختاری داره.
بله، ببینید ما از لحاظ قانونی خب جرم کلاهبرداری، انتقال مال غیر، فروش مال غیر، همه اینها جرم انگاری شده است، اما بنده ای که هست و نیست خودم را جمع کردم یک آپارتمانی بخرم مثلا 300 میلیون تومان با وام و فروش طلای بچه های خانواده و همسر و اینها و میام هستی خودم را میگذارم یک آپارتمانی میخرم و فردای اون روز شخصی که فروخته چون سند رسمی داشته اصلا میره به یکی دیگه منتقل میکنه به صورت رسمی.
درست.
و متواری هم میشود.
خیلی خوب.
خب این چه مشکلی جدی ایجاد میکنه و چقدر زندگی بنده رو به چالش میتونه بکشه.
درست. در واقع ارتباط تلفنی داریم با شنونده گرامی از مشهد، فکر کنم مشهد مقدس. سلام عرض میکنم به این دوست عزیزمون از مشهد مقدس، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، عید شبانی رو تبریک میگم خدمتتون.
منم همینطور.
خواهش میکنم
انشالله که در کنار حرم امام مهربانی ها ما و دوستان رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در موضوع بحث ما، بحث قولنامه و چالش های اون در محاکم و اسناد رسمی، شما در خدمت شما هستم، مطلبی دارید؟
والا مشکلی که من داشتم حقیقت هم این بود که ما یکی امانتی بوده دست یکی از آشناها، یکی از دوستان همکاره قدیمون.
بله.
بعد آرزم خدمت، حالا به جهت ایشون از کسی گرفته بود یا خودم برداشت بود، اینه من الاده نمیتونم بگردم بگیرم یا گناه ایشون بشورم. بعد از بانک زن زن که آقا شما 75 میلیون ضمانت کردین، چکتون برگشت خورده و غیره و ذالک. من مراجعه کردم بانک انصاره. من حضورا رفتم انصار، گفتم آقا من چک نه امضا کردم، این چک مال من هست، امضای من نیست. بعد گفتن که خب اگر امضای شما نیست، شما برین از طرفی که اومده وام گرفته میتونی برین شکایت کنی.
موضوع چک هست. بله،
موضوع چکه. بله،
موضوع ما برنامه ما خب راجع به قولنامه اصلا اشکال نداره، بفرمایید. ما از
سپاسگزار میشم. بعد به ایشون برای یک تقریبا یک وقفه ایجاد شد که من پیداش کردم، میشینه گفتم آقا شما رفتین کارو کردین، ما قانونی اقدام خواهند کرد. و بعد گفته نه من شما یه چک جایگزین میکنم، شما یه فرصت ایمان بدین، شما چک تو گفتم آقا چک آوریسیت ما رو بردی، چک 75 میلیون برگشت بوده، ضمن اینکه اگر پول داشت که این پول برمی داشت. بعد من چجوری میدونستم از شما بدم؟
بعد شما چک رو اصلا امضا نکردید.
اصلا امضا نکردم.
جعلی در واقع چک.
و جعل کرده و رفته وام هم گرفته و 75 میلیون و چک ما رو به عنوان ضمانت داده و بانک مربوطه.
درست.
حالا من به استاد محترم کارشناس
آقای قاضی سوال میکنیم که حالا جمله که به هر شما از در مجاورین حضرت امامرضا هستی دیگه ما دیگه واقعا بعد در واقع تبعیت کنیم سوال شما رو پاسخ بدیم. بله بسیار خوب. راجع به جعل چک آقای دکتر رحمان افشاری پاسخ بدید. متشکرم.
سلام عرض میکنیم خدمت شنونده عزیز. هرچند خارج از موضوع بحثمون تا فرمودید امتثال امر میکنیم. در خصوص چکی که صادر شده و عملا صاحب حساب اون رو امضا نکرده، طبیعتا اگر مدعی جعل هستن خب باید طرح شکایت کیفری بکنن و موضوع به کارشناسی ارجاع میشه و اگر اثبات بشه که صاحب حساب اون چک رو امضا نکرده خب چه از لحاظ حقوقی و چه کیفری هیچ مسئولیتی نداره.
بله.
و طبیعتا اگر جائل شناسایی بشه، جائل به مجازات جعل و جبران خسارت اون شخصی که متضرر شده محکوم خواهد شد.
حبس داره و مجازات شدیدی هم داره.
بنابراین اگر اثبات بشه که صاحب حساب امضا نکرده هیچ مسئولیت کیفری و حقوقی در پی نخواهد داشت.
توصیه می‌کنیم که طرح شکایت کیفری حالا و حقوقی هم بعدن انجام بدن که به وکیل حالا نزدیکترین مشاوری که حالا اونجا دارن سعی بکنن که شهروندان گرامی از همین جا استفاده بکنیم که برای طرح یک موضوع شکایت و دادخواست واقعا بایستی همه نکات ایمنی قضایی و حقوقی و همه الفاظ و ادبیات کاملا در یک مسیر قرار بگیری که اراده این فرد ادعا کننده به نتیجه برسه.
بله همینطور.
خیلی سپاسگزارم. به شنوندگان گرامی، ما در حال گفتگو هستیم با یکی از قضات محترم دیوان عدالت اداری جناب آقای دکتر رحمان افشاری پیرامون چالش‌های قولنامه و اسناد رسمی و راجع به این موارد بلای دکتر افشار پیرامون موضوع قولنامه و اسناد و مواردی که شنونده‌ها بعد حالا در حد امکان برنامه و محدودیت زمانی مستحضر باشن که دقت بکنن. به هر حال ما چندی بار اعلام کردیم رادیو صرفا موضوعات رو مطرح میکنه برای حل مشکل. شاید بگیم که انتظار مناسبی نباشه از رادیو که ما مشکلات رو حل بکنیم، ولی همینجا شاید شنونده ای باشه، قانونگذار باشه، تصمیم گیرنده قضایی و یا حقوقی باشه، یا شاید چالش های ساختاری باشه که به حال بپردازن به رفع اون موضوع. خب اگر نقد نظری دارن دوستان با پیامک 301035 و تلفن 2265-2285 با ما در میزن. پیامکی داده آقای رضایی از تهران که گفته این با این گرانی ها و با این شدت تورم در منازل و املاک واحدهای مسکونی و املاک غیر معقول، کسی در کیلومترهای در واقع مشاوره املاک فاصله داره و نمیتونه طرف این موارد برای خرید فروش بره. شما دارید راجع به موضوع صحبت میکنید، واقعا امکان نداره. هر چند که در کلان شهری مثل تهران واقعا خیلی متاسفیم که چند نزدیک درصد بسیار بالا، شاید 100% یا 200% بعضی از املاک افزایش پیدا کرده، ولی به حال در کل کشور، تهران فقط کشور تهران نیست، کشور داره شهرستان‌ها و روستاها و بخش‌هایی است که حالا دچار تورم هستن، ولی به هر حال معاملات انجام میشه در اونجا و رسانه کشوری هست و مربوط به تهران فقط نیست، ولی هم که شما انشالله امیدواریم که اتفاقی بیفته که شما دیگه خانه‌دار بشید، ولی خانه‌دار شدن یک آرمان شده واقعا آقای دکتر.
بله همینطور.
راجع به این موضوع تلفن دیگری داریم، میشنویم. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید. عرض سلام و خسته نباشیدم خدمت مجری محترم کارشناس بزرگوار. یه سوالی خدمتتون داشتم، می‌خواستم ببینم که من یک ساختمانی هست قدیمی هست، در اصل یک نوع زمین هست، می‌خوام این ملک رو پیش فروش مثلا گذاشتم برای پیش فروش که پیش فروش کنم، بعد پیمانکار این ساختمان‌ها رو بسازه رو تحویل مالک‌ها بده.
بله.
وقتی که من می‌خوام قولنامه بنویسم، آیا این قولنامه رو اگر کد رهگیری بگیرم ممکن نیست بعدها مثلا شخصی بیاد ادعا کنه که آقا من این ملک رو قبلا خریدم، یا بعدا ادعا کنه؟ خب منم کلا این کد رهگیری برای پیش خرید کردن یک ملک چقدر اعتبار داره، چقدر میتونه کمکمون کنه؟
خیلی سپاسگزارم. شما از کجا تماس میگیرید؟
من اکبری هستم از عراق.
بله خیلی متشکرم،
دستتون درد نکنه.
ممنونم، خیلی خیلی ممنون. داریم بشنویم پاسخ آقای قاضی محترم.
من دو تا نکته رو عرض میکنم در خصوص پیش فروش آپارتمان. اولا وقتی اسم پیش فروش هست یعنی این که ملک تکمیل نشده، اسناد رسمی تفکیک شده آپارتمان های اون زمین هنوز تسلیم مالکین نشده، بنابراین ما از اصطلاح پیش فروش استفاده میکنیم. زمانی که پلاک ثبتی تخصیص پیدا نکرده به یک واحد آپارتمان، بنابراین کد رهگیری نسبت به اون آپارتمان معنا نداره. کد رهگیری خیلی معنای عرفیش رو عامیانه‌اش رو بخوایم عرض بکنیم اینه که یک پلاک ثبتی، پلاک ثبتی اون پلاکیه که اداره ثبت میده، نه اون پلاکی که شهرداری روی ملک در واقع الساق میکنه. بنابراین وقتی پلاک ثبتی اختصاص پیدا نکرده، شماره‌ای وجود نداره که کد رهگیری اون شماره رو قفل بکنه که بعدها معامله روش صورت نگیره. پس امکان این که کد رهگیری برای واحدهای تفکیک نشده ثبت بشه وجود نداره. منتها ممکنه بیان بگن به هر حال قسمتی از ملک را، مثلا یک زمینی که 6 دانک است رو 6 واحد قرار ساخته بشه، مساحت این واحدها هم یکسانه، بنابراین ما میخواییم یک واحد رو بفروشیم، میایم یک دانگ از زمین رو منتقل میکنیم. به نظر میرسه راهکار منطقی تریه تا بخوایم یک قولنامه یا پیش فروش عادی رو انجام بدیم. بنابراین پیشنهاد ما اینه که اگر کسی میخواد به این صورت معامله بکنه، چون کد رهگیری سوپاپ اطمینان مناسبی نیست تو این وضعیت، یعنی در زمانی که پیش فروش داره صورت میگیره، مضاف بر این که خود در واقع ارائه کد رهگیری هم به معنای ثبت رسمی سند یا انجام معامله به صورت رسمی نیست. این تصور بین مردم ایجاد شده که وقتی در بنگاه‌های املاک معامله انجام میشه و مشاور املاک اعلام میکنه ما کد رهگیری گرفتیم برای معامله شما، این تصور رو میخواد ایجاد بکنه که معامله شما دیگه مطمئنه، هیچ خللی در آینده نسبت به اون ایجاد نخواهد شد. من عرض میکنم مادامی که سند به صورت رسمی ثبت نشده باشه، ما هیچ جایگزینی براش در حد اعتبار سند رسمی داریم، حتی اگر کد رهگیری گرفته باشه. یعنی ممکنه کد رهگیری بگیرن در صورتی که روز قبلش شخص با سند عادی فروخته این ملک رو، بنابراین این تعارض باز ایجاد میشه، این مشکل رو میتونه ایجاد بکنه.
نکات بسیار ظریف و دقیقی رو اشاره کردن آقای افشار. شاید از این جهت مثلا کد رهگیری شاید یه آرامش نسبی داره که اون فرد دوم میخواد معامله کنه باید بیاد در اتحادیه ثبت بکنه و اون کد رهگیری قفل بکنه مثلا.
بله،
شاید از این جهت یک آرامشی داره.
به هر حال از سند عادی بهتر،
ولی مکانیزمی نیست که نره و
بله مکانیزم کاملا قابل اعتمادی نیست. این قابلیت تخلف از این موضوع هم برای هست. فروشنده بله وجود داره و انشالله که مردم دقت بیشتری در تنظیم قراردادهاشون انجام بدن.
باز بهتر از شرایط قبلیه، شرایط بسیار اسفباری شاید در قبل از این ساماندهی مثل کد رهگیری حالا این موارد بود که واقعا یک ورقه به عنوان قولنامه حالا بسیاری در واقع جایی نبود. بله. که واقعا ثبت حداقل یک سامانه اتحادیه‌ای هست، مردم هم یه خورده به نظر هوشمندتر از سابق شدن و حالی بررسی‌های می‌کنن. میخواید یه توصیه در اینجا بفرمایید که برای اصلا ورود به خرید ملک چه آیتم ها و چه مواردی باید رعایت بکنن؟
همینطوره. ببینید بنده پیرو همون پیامکی که به برنامه عزیزی فرستاده بود و فرموده بودن که در این گرانی ها و وضعیت نابسامان اقتصادی کی میتونه بره سراغ ملک و خرید ملک، کاملا صحیح میفرماین. خب با این مشکلات خرید ملک خیلی مشکل تر شده. منتها عرض بنده اینه که اتفاقا چون مشکل شده، بنابراین کسی که میخواد ملکی را خریداری بکنه که انه بخش اعظم دارایی خودش را داره اختصاص میده.
بله.
به این موضوع بنابراین اگر به مشکلی بر بخوره، حقیقتا چه بسا زندگی این شخص به چالش کشیده بشه. بنابراین لازمه که
تذکرات
لازم دقیقا لازمه که در جهت آگاهی بیشتر مردم مسائل مطرح بشه و مردم ولو یک نفری که میخواد معامله ای انجام بده با دقت بیشتری. توصیه ما اینه که اولا تا اونجایی که میتونن مخصوصا در معاملات سنگین با مبالغ بالا قراردادشون رو به صورت رسمی انجام بدن. هیچ قراردادی به اندازه سند رسمی نمیتونه دارای اعتبار باشه و میتونه شخص تا